أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پس این بود که آیا حکمی از احکام ادیان سابقه که نمیدونم در اسلام هست یا نه با استصحاب میتونم بیارم در اسلام یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن این استصحاب میشه و اون حکمی که مثلا در دین حضرت عیسی بوده با استصحاب میارمش در اسلام و میگم در اسلام هم هست، یا اون حکمی که در دین حضرت موسی بوده با استصحاب میارمش در اسلام میگم دین اسلامم همون حکم با استصحاب هست. شیخ انصاری فرمودن این استصحاب جاریه برای اینکه مقتضی موجوده مانع مفقوده. بعد مرحوم شیخ انصاری سه تا مانع میارند برای اینکه این استصحاب جاری نیست. مانع اول که تو جلسه قبل صحبت کردم این بود که قضیه متیقنه غیر مشکوک است، قضیه مشکوک غیر متیقنه، برای این که اون دین موسی بوده این قضیه متیقن است و قضیه مشکول که شما دین اسلامه و قضیه متیقنه شما غیر قضیه مشکول که است. قضیه مشکول که غیر متیقنه و در استصحاب یشترط اتحاد قضیه متیقنه و مشکول که. بعد شیخ انصاری این رو جواب میدن، متعلقات رو میدازن، میفرماید این که میگی حکم یهودی ها، این یهودی هاشو بنداز، بگو حکم الله، حکم الله کان الان یکونو کزاله، یعن احکام علا سبیل قضایای حقیقی است همه جا در هر قانونی دیگه. این که بگیم که خارجیه یعنی جعاله در زمان حضرت یوسف، این زمان حضرت یوسفش بنداز میشه جعاله، جعاله کان الان یکونو کزاله، یا حرمت زیزوف در زمان حضرت موسی، حضرت زمان موسی زمانش بنداز بگو این حرمت حیوان چنگالدار بوده است، نه اینکه در زمان حضرت موسی، نه کلی بوده است الان یکونو کذاله. از مسئله شیخ انصاری رد میشه. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه هم در کفایه عین حرف مرحوم شیخ انصاری را نقل میکنن و میپذیرن و ما اشکال داشتیم و گفتیم که بحث ما همینه، بحث ما اینه که قید قیدیت داره، یعنی آیه شریفه قید میزنه و علی الذین هادو حرمنا علیهم کل ذی زفور، بر یهودی ها. خب حالا بر یهودی ها این حرام بوده، حالا نمیدونیم آیا بر مسلمان ها این حرامه یا نه. با استصحاب بخواییم بیام جلو گفتم نمیشه. این دیگه بحث ما نمیشه. در جلسه قبل میگفتم بحث ما اینه استصحاب بکنم حکم زمان حضرت، زمانم نه، حکم دین موسی را استصحاب بکنم بیارمش تو اسلام بگم حکم اسلامه. اصلا بحث اینه. شما این رو میخواید بندویلش رو بزنی بگی حکم الله، حکم الله کان الان یکونه کذالک. این دیگر بحث ما نی، برمیگرده به این که ما اگر راجع به یه حکمی شک کنیم که آیا این حکم هست یا نه، استصحاب میگه بگو این حکم هست. اگه دخالت نداشته باشه دین موسی و دین عیسی و امثال اینا، برگشتش به اینه که اگر کسی شک بکند راجع به حیوانی که چنگال داره، این رو میشه ذبحش کرد یا نه، میشه خوردش یا نه، خب بگیم که حرام بوده است یا جواز عقد داشته، الان یکونو کذاله. اصلا از مسئله بیرون میریم. کی مسئله درست میشه؟ وقتی قیودشو بیاریم بگیم که حیوان چنگالدار در زمان حضرت موسی حرام بوده، در زمان ما هم حرامه. چرا؟ با استصحاب. وقت اگر ای رو بگیم ما میگیم زمان دخالت داره، دین دخالت داره، عرفن احکام یهودی ها و احکام اسلام عرفن اینا دوتا حکمه. از شما دلیل میخواد، از ما که دلیل نمیخواد. دیروز در ضمن صحبت بحث رسید به اینجا که من گفتم اصلا این بحث سالبه به انتفاع موضوعه، برای خاطر این که دین اسلام تام و کامله و نمیشه بگیم که یه حکمی در اون دین بوده در اسلام نیست تا استصحابش بخواییم بکنیم. بنابراین اصلا استصحاب در ادیان سابقه معنا نداره. معنا نداره یعنی میدونیم در دین اسلام تام کامل همه چی گفته شده، حالا با اصل با روایت که اصلش هم مثلا از قرآن یا ائمه طاهرین علیهم السلام من البدو الی الختم، اون چه مردم محتاج بودند فرمودند. که فقها هم باید طبق قواعدی که دارند طبق اون قواعد عمل بکنند. وقت یکی از فضلای جلسه میگفت که آقا حضرت زهرا استصحاب کردن در اون محاجهی که با ابی بکر داشتن، برای این که حضرت زهرا گفتن که در حضرت سلیمان حضرت داوود ارث بردن، پس منم ارث میبرم. جواب من دادم که نه، حضرت زهرا محاجه کردن. اون یارو میگفت که یه روایت جعل کردن برای این که حق حضرت زهرا رو بخورن. نحن معاشر الانبیا لا نورث. و اینو علنن رو منبر ابوبکر گفت، گریه هم کرد و گفت، گریه کرد این که من دلم میسوزه از این که شما رو محروم بکنم و شما آقای ما هستید و همتون آقای ما هستید و یه گریه و زاریه اینا هم کرد. و بعد گفت که اما چیکار کنم، پیغمبر گفته نحن معاشر الانبیا لا نورث. حضرت عیسی این را زدن، گفتن این روایت جعله، دروغ میگی، برای اینکه قرآن میگه حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث بود، بعد نحن معاشر الانبیا لا نورث، دروغه. کار به استصحاب نداشت حضرت زهرا. حضرت زهرا میگفت فدک مال من است و آتی القربا حقه و و همه تون میدونید و من مالکم و من ذلیدم و روایت شما هم جعل است و فدک مرا بدید. این گریه بازی رم بذارید کنار، حق مرا بدید، حق شوهرم رو قصد کردید، حق مرا بدید. حالا علا کل حاله، نه اگر این عرض من رو بپذیرید این اشکال اول وارده، اگر عرض من رو نپذیرید فرمایش مرحوم شیخ خیلی خوبه، این که احکام علا سبیل قضایای حقیقی است دیگه، این دین اون دین نداره. همین مقدار که شک کنیم آیه میدانیم در زمان حضرت موسی بوده الان نمیدونیم هست یا نه، بگیم کان الان یکونو کذاله. اشکال اول. اشکال دوم که بهتر از اشکال اوله، گفته که آقا خب اصلا معنای اسلام یعنی نسخ، یعنی بگو دین حضرت موسی دین حضرت عیسی هیچی، دین اسلام همه چی. بنابراین اصلا قضیه متعقنه شما نداری تو استصحاب بکنی بگی کان الان یکون و کذاله. نسخ یعنی برداشتن اون دین، گذاشتن اون دین را جای او. این هم مرحوم شیخ جواب میدند و مرحوم آخوند در کفایه هم مطابقت میکنند، مرحوم آخوند هم جواب میدند، یعنی این معنای نسخ نیست. معنای نسخ اینه که بعض احکام اون دین از بین رفته دیگه، مدتش تمام شده. یه قدیم شما اضافه کنید، معنای نسخ اینست که بعض احکام نبوده، اون ادیان ناقص بودن و دین اسلام تامه، یه احکامی نداشتند، اسلام عزیز اومده اون احکامم آورده. و اما دین رو بر نداشته، لا نفرقو بین چیزی از آیه شریفه بین رسول که فرق نداره، ما باید همه انبیا را قبول داشته باشیم، همه احکامشون هم قبول داشته باشیم. اما این که نسخ شده یعنی بعض از احکام نسخ شده، بعض از احکام هم آورده شده. و اما اصل دین 124 هزار پیغمبر، اصل دینشون الان هم باقی. این هم اشکال دوم و جوابی که مرحوم شیخ و همچنین مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ما میدند. بنابراین مثلا اگه کسی شک بکنه که حیوان زی زفور یعنی حیوان چنگال دار آیا میشه ذبحش کرد یا نه، آیا خوردنش حرامه یا نه، بگیم خوردنش حرامه برای اینکه در زمان حضرت موسی حرام بوده، الان یکون و کذاله. بالاخره اینجوریه که شیخ انصاری فرماند که معنای نص این نیست که این کتاب رو بذار کنار یک کتاب دیگه، معناش این نیست، معناش این است اون دین به حال خود باقی، اون دین درسته اما دین بعدی رو باید گرفت. چرا؟ برای خاطر اینکه بعضی از احکامش رو اسلام برداشته، بسیاری از احکامم اوورده، بنابراین و من باید به اسلام عزیز عمل بشه. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل بین و هو فی الاخرت من الخاسرین. مرحوم شیخ انصاری اینجور جواب میدن، اما باز اون اشکال من باز باقی میمونه ها. رو اشکال اول من باید یه فکری بکنی، برای خاطر این که معنای نسخ بلا همینه که مرحوم شیخ انصاری میفرمان، بلا همینه که مرحوم آخوند میگن که معنای نسخ این نیست که کل دینو برداره، کل احکامو برداره، بلکه بعض احکام رو میاره، بعض از احکام اونا رو هم بر میداره. میگم خیلی خوب این حرف خوب، اما الان قضیه متیقنه شما چیه؟ قضیه مشکوک شما چیه؟ بخوای بگی قضیه متیقنه ما دین حضرت موسی یا حکم در دین حضرت موسی، میگم این در دین حضرت موسی این حو این قید دخالت داره یا نداره؟ اگه دخالت نداره بحث ما نی، برمیگرده این که حکم کلی را میدونیم از خدا بوده، الان نمیدونیم هست یا نه، استصحاب بکن، کار به دین نداره. اما اگر این دین دخالت داشته باشه قضیه متیقنه غیر مشکوکه، قضیه مشکوکه غیر متیقنه میشه. حالا ولی این که نسخم معنا بکنیم به همین معنایی که شیخ انصاری یا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ما فرمودند. حرفت رو تکرار میکنید دیگه، اشکال بیشتر که نداره، همون اشکال اولتونه دیگه. بالاخره نسخ قبول داریم به همین طوری که مرحوم شیخ انصاری فرموده، نسخ ادیان معناش این نیست که دین رو برداشته، نه دین حضرت موسی یه دین حقی است، ما بایدم به پیغمبری و به دینش و به کاراش و همه قبول دار باشیم. اما اسلام که اومده این دین حضرت موسی را زیر رو کرده. بعضی هاشا گفته نه، یه چیزایی هم اضافه کرده بر او، او شده تام، اون ناقص بذار کنار، ناقصه هیچی، تامه همه چی. نه اینکه حضرت موسی را پیغمبر ندونیم، نه، حضرت موسی را پیغمبر میدونیم و تورات حقیقی را هم تورات میدونیم و احکام الله هم میدونیم، اما این معنای نسخه. میگم خوب، حالا که این معنای نسخ شد، مرحوم شیخ میفرماید حالا که معنای نسخ شد، بنابراین من میتونم قضیه متیقنه من بگم که اون حیوان زیدوفوره الان یکون و کذاله، همون حکمی که حضرت موسی داشته این داره. به شیخ بزرگوار عرض میکنم که درسته نس یعنی بعد نکن، اما آیا این دین حضرت موسی را دخالت در قضیه متیقنه میده یا نه؟ این حرف منه. اگه دین حضرت موسی را دخالت بدی، همون قضیه متیقنه، غیر مشکوکه، قضیه مشکوکه، غیر متیقنه. اگه دخالت ندی، اصلا بحث سالبه منتبا موضوع میشه، معناش اینجور میشه حکم اللهی بوده، نکار به حضرت موسی و حکم خدا، حکم اللهی بوده الان نمیدونم هست یا نه، استصحاب دارم، اما نه استصحاب دین سابق، استصحاب حکم الله. و این که مرحوم شیخ میفرمایند که نسخ یعنی بعض از احکام، نمیتونه جواب این اشکال رو بده. اگه جواب این اشکال اون تکرار اون اشکال اول منه، جواب این اشکال رو بدید، حرف مرحوم شیخ و حرف مرحوم آخون درست در میاد. و اما اگر اشکال من رو جواب ندید، دیگه اشکال اون آقا وارده، به این معنا که اصلا قضیه سالبه به انتبا موضوعه. این هم اشکال دوم. اینا چه ربطی به حرفای من و حرف من رو میچکنه؟ این ظاهرن مثل همونه که حضرت امام بگفت که من سفر رو به سر میگرم، تو شمشیر رو به کمر میزنی. من دارم رو نسخ مرحوم شیخ انصاری صحبت میکنم، شما اومده رو نسخ کلی قرآن. چه ربطی با هم داره؟ خب اشکال سوم، اشکال سوم مرحوم تو رسائل که به این استصحاب شده، گفتن آقا علم اجمالی، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. گفتن این علم اجمالی را چیکارش بکنم؟ برای اینکه علم اجمالی دارم، بعض احکام ادیان اینا نسخ شده. مثلا دین حضرت موسی رو که علم اجمالی داریم که نسخ شده، حالا این حکم نمیدونیم نسخ شده یا نه، علم اجمالی نمیذاره استصحاب جاری بکنیم. خب این اشکال بهتر از اشکال اول دومه. مرحوم شیخ انصاری و همچنین مرحوم آخون جواب میدن که آقا این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی شرک بدوی، برای اینکه علم تفصیلی دارم که بعضی از احکام نقض شده، اسم میارم فلان حکم فلان حکم نقض شده. خب اونه که علم اجمالی مثل اونجاست که طرف از دست من بریزه، دو تا ظرف باشه بدونم یک کدام از اینها نجسه، در اینجا چی میشه؟ اول یک کدام بریزه بعد علم اجمالی پیدا کنم، علم اجمالی دیگه طرف نداره. وقتی علم اجمالی طرف نداشت از جاریه ماننوی همینطوره. برای این که میدانم فلان حکم از طرف علم اجمالی تمام شد، حالا که تمام شد راجع به کل زیزوفور نمیدونم حکم هست یا نه، دیگه شبهه بدویست و شبهه بدوی میتوانم اجاری بکنم. اینم علی ظاهر ناتمامه، اینا روش فکر بکنید تا فردا. ولی این خاطر این که این علم اجمالی که مرحوم شیخ منحلش میکنه به علم تفصیلی شک بدوی، اونجا هاست که اینجور باشه دو تا ظرف داشته باشم، یک کدام از ظرف ها بیریزه بعد علم اجمالی پیدا کنم. این علم اجمالی طرف نداره، اما اگر دو تا ظرف داشته باشم علم اجمالی بگید احد هما نجسه بعد یک کدام بیریزه، علم اجمالی منجز تکلیفه، از اون یکی باید اجتناب بکنم. و ما نحنفی اینجوریه، قسم دومه نه قسم اول. مرحوم شیخ انصاری قسم اولش کردن، ظاهرا قسم دومه. اگر اونجور باشد باز اشکال اون آقا وارده. رو این یه فکری بکنید تا فردا انشاءالله.